داشته نمیخونه که خدایا چیکار کنیم، بالاخره این تناقض رو ایجاد میکنی یا نه. عزیزان، یه وقت به هم ریختن آرامش اتفاقا خیلی خوبه، آرامش کاذب. یه وقت ما یه آژیری میذاریم تو خونمون برای دزدگیر،
خب
چقدر بده آقا این آژیر میزنه آرامشمون رو به هم میزنه، اتفاقا خیلی خوبه، کلی هم پول میدیم، این دزدگیر هم میخریم، اینجا نباید آروم باشم، دزده داره از آرامش من و آرامشی که حاصل از غفلت منه داره استفاده میکنه، داره خونه رو خالی میکنه، آرامشی که مبناش غفلته. اگر ذکر خدا شد آرامش میاره، تفاوت دقیق بود، ذکر خدایی که آرامش میاره یعنی اینی که من میدانم خدا هست و مدبر امور و همون جور که عرض کردیم، ذکر موتی که اون آرامش کاذب رو، اون خطا رو از من میگیره، یعنی من رو به مسیر درست راهنمایی میکنه. بالاخره یه نفر میگه آقا اینجا باید یه بوق بزنی حواسش جمع بشه، بیدار باش، اینجا تابلو میزنن تو جاده، خیلی حواسمون باشه، ذکر مود از اون تابلوهای مهم جاده ماست، فلانی اعتبار داشته باشی، شخصیتت، اعتبارت، مالت، موقعیت اجتماعی، هر چی باشی برو نگاه بکن ببین جاده زیر خاکه. یه موقعی پیش میاد که روزها و روزها و روزها کسی سر قبرت هم سر نخواهد زد، برای اون روزها خودت رو آماده کردی یا نه. صفت بعدی که امام عسکری علیه السلام میفرمند تلاوت القرآن، خوندن قرآن. خداوند یه برکتی تو این قرآن قرار داده، خیلی عجیب، ببینید جعل برکتو قرار داد که مال ما نیست، خدا قرار میده اون شیرینی و حلاوت، حتی تو نگاه کردنش بدون تلاوتش هم، اینو روایت دارم عرض میکنم، بدون تلاوتش تو همین مصحفو باز کنی نگاه بکنی نوره، کنارت باشه نور آرامش میاره، تلاوت میکنی نوره، به معنا توجه میکنی نوره، هیچ کدوم هم از دیگری حجاب نمیشه ها، به این معنی دارم میگم. هر گونه ارتباط هست چون کلام خداست. ببینید یه وقت میگه من اسم بچه‌مو مثلا فلان اسم گذاشتم، میگه چرا؟ میگه یه استاد خیلی خوبی داشتیم، من میخوام یاد او پیش من زنده بشه. یه عکسی از استادشون یا کسی مثلا خانومی از شوهرش یا خانومی از بچه‌هاش مثلا پدر تو کیفش داره، میگه این عکس منو یاد اونا میندازه، این عکس یک تیکه کاغذه که چه اثری داره، که اتفاقا انقدر آروم میشم، انقدر میبینم حالم جا میاد. یه قطعه صدایی ما داریم از کسی، شاید از دنیا هم رفته، یه وقتی میذاریم گوش میکنیم، یادش میفتیم، یه شیرینی و حلاوتی تو قلبمون اتفاق میفته. کلام خداست قرآن، ما رو یاد خود خدا میندازه، بی واسطه ترین چیز است با خود خدا، رضا قرآن. اهل بیت علیهم السلام ببینید تمام حلاوت و شیرینی که دنبال میکنن در ذکر خدا به وسیله قرآنه، مثلا این مسیر، مسیر شیرین و بی خطایی است و آدم رو، کیف آدم رو با خدا زیاد میکنه، ارتباط آدم رو با خدا نزدیک میکنه. بله یه وقت من خودم با خدا یه مناجاتی دارم، اما اینجا وقتی کلام خدا پیش میاد این چیزیه که خود خدا گفته، من میگم خدایا اونی که تو پسندیدی و مصلحت دونستی منم همونو دارم میگم، لذا دعاهای قرآنی توصیه شده، اونایی که میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه مثلا، این نوع دعاها که دعا هم میکنید به لفظ قرآن باشه و همونطوری که قرآن دعا کرده و اون الفاظ مبارک گفته شده بگید. باز روایت ادامش و صلوات علی النبی، که این از اون دعاهایی است که رد شدنی نیست و اون هایی که اهل زائقهشون هنوز کار میکنه میگن که صلوات چه اثری روی اونها داره، آرامشی که میاره تو حل مشکلات. واقعا شاید ذکری بالاتر از این نباشه، از علما بزرگان ما اهل بیت علیهم السلام نسبت به این ذکر یک نگاه خاص دارند. صلوات، یه وقت سعی بکنیم زبانمون عادت بکنه، ذهنمون عادت بکنه و به معنای صلوات هم دقت بکنیم. ما درود میفرستیم و دعا میکنیم، طلب ترفیع درجه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام، یعنی یه دعایی رو برای بهترین های عالم، بهترین دعا.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود قبیح ترین و زشت ترین حالت و خصلت برای مؤمن آن حالتی است که دارای آرزویی باشد که سبب ذلت و خاری او گردد. یعنی این که یه آرزویی بکنی که خودتو خار کنی، خودتو بیچاره تر از اونی که هستی بکنی، از خدا یه چیزی بخوای ممکنه خدا اون چیزو بهت بده ولی باعث خاریت بشه.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود مدارا و سازش با دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت علیه السلام در حال تقیه بهتر است از هر نوع صدقه‌ای که انسان برای خود بپردازد.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود تا
تداوم دوستی و معاشرت با کسی که احتمال دارد سودی برایت داشته باشد بهتر است کسی که محتمل است شر جانی، مالی، دینی و غیره برایت داشته باشد. منظور از این حدیث اینه که مثلا تو انتخاب دوست خیلی دقت کنیم که ضرر مالی و جانی نداشته باشه، سود معنوی داشته باشه، در کل آدمی باشه که از کنارش سود ببریم.
یه صفتی رو مؤمن باید داشته باشه به نام کیاست، زرنگی. ببینید عزیزان، ما یه وقت زرنگی رو بد معنا میکنیم، یعنی بار منفی داره، میگن فلانی زرنگه، به این معنا که داره حق دیگران رو میخوره مثلا توی موقعیتی. یه وقتی که نگاه میکنیم از بیرون نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا مهمون جیب خودشه، فردا باید همه اینا رو پس بده. این زرنگی که داری اینجا میکنی یه جای دیگه به ضررت تموم میشه. منتها تخیل تو از اینه که من زرنگی کردم کسی نفهمید، حق کری کردی، فکرم میکنی کسی نفهمید در حالی که خدا فهمید. اما کیاست به معنی مثبتش صفتی است که اتفاقا المؤمن و کیس باید زرنگ باشه، باید دانا باشه، نه حیله‌گر بودن به این معنای منفیش. حالا از همه زرنگ تر کیه؟ اکیس الکیسی، از همه دیگه زرنگ تر کیه؟ من حاسب نفسه، کسی که حواسش به خودش هست، محاسبه یه نفس داره. خب محاسبه یه دیگران هم ممکنه، عیبجویی از دیگران هم ممکنه منو آگاه کنه، من بیام زندگی دیگران رو ببینم عبرت بگیرم، خیلی هم خوبه، یا عیبجویی کنم از دیگران، اینجا دیگه خیلی خوب نیست البته، عیبجویی بکنم. اما عزیزان وقتی آدم سراغ نفسش میره یه قدرت ویژه پیدا میکنه. عرض میکنه اینه که ورزش میکنن به اساس ورزش‌های قدرتی، گاهی برای دویدن چند تا کیسه های شن کوچیک به پاشون میبندن، پا سنگین میشه. حالا وقتی میدون به نفس خودشون اضافه میکنن، وقتی میدون پاهاشون خیلی قوی تر میشه،
ورزیده تر میشن،
فقط وزن خودشون میشه، وزن اون کیسه هم اضافه تر میشه. ما وقتی با خودمون محاسبه نفس میکنیم، چون اولین چیزی که محاسبه رو میخواد بگه اشتباه بکن، خب به نفسه میاد جلو، در واقع من دارم یه مبارزه هم با نفسم میکنم هم تحلیل میکنم. مچ انداختن من با یه آدم قویه، حالا که صد بار مچ انداختم مچم خیلی قوی میشه دیگه، با بچه مچ ننداختم، با بچه مچ ننداختم تأثیری نداره، ورزشی که با آدم فشار نیاد همینجوری قدم بزنه ورزش حساب نمیشه، میری توی باشگاه
باید فشار بیاد.
بله، آدم وقتی محاسبه نفس میکنه آی شریعتی بهش فشار میاد، چون باید یه جایی بگه آی اشتباه کردم. فکر میکنی لغت به همین سادگیه؟ به خودش بگه اینی که دوست داری غلطه، داری اشتباه میکنی، مگه به همین سادگیه؟ نفس یه جایی انقدر قشنگ تصویر میکنه و زینت میکنه، یه وقت میبینی سالهای سال طرف نمیفهمه داره قربتاً الالله یه خطایی رو انجام میده، هنوز سراغ نفسش نیومده این شمشیر رو تو صورت نفسش بکشه، بگی داری اشتباه میکنی، اینجا حب مقامه که داری این حرفو میزنی، اینجا حب جاه، اینجا حب ماله که داری این حرفو میزنی، داری توجیه میکنی، بالاخره منم باید یه مسائل اینجوری داشته باشم، از این بالاخره ها و اینطوری. محاسبه نفس خیلی سخته. بعد تازه نفسانیت های آدم یه وقتی که چاق بشه نفس، اون موقع سنگین تر میشه. حالا من یه مطلبی میخوام بگم، من یه موقعیتی پیدا کردم، حالا میخوام از یه حقی دفاع بکنم، میدونم اگه از این حق دفاع بکنم موقعیتم میاد پایین، صندلیمو از دست میدم، موقعیت اجتماعیمو از دست میدم، باید همرنگ جماعت بشم فلان مطلبو بگم. محاسبه نفسش واقعیت اینه که غلط داری میگی، اما به خاطر یه نفسانیتی میگم بلش کن، بالاخره حالا همه دارن میگن آدم باید این حرفو بزنه، مگه اینطوری نیست؟ نه، بشین کلاه تو قاضی کن میبینی اینطوری نیست. کسی که غلبه کنه به هواش واقعا شجاعت میخواد. آخه ما نگاه میکنم چیزی نیستش که، یا استغفرالله میگم، میگه نه بذار جاش پیش بیاد، آخه میفهمی نفس با آدم چی کار میکنه،
جرأتشو داری،
جرأت
که بگذری،
جرأت میخواد. خدا به پناه میبریم به تو، خدا به برکت نام امام عسکری علیه السلام ما رو از دست نفسانیاتمون نجات بده، که تمام بدبختی های ما سر این نفسانیات.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود یکی از نشانه های تواضع و فروتنی آن است که به هر کس برخورد نمایی سلام کنی و در هنگام ورود به مجلس هر جا جا بود بنشینی، نه آن که به زور و زحمت برای دیگران جایی را برای خود باز کنی. وقتی که تو مجلس جایی میری باید با
به هر حال به همه سلام، هر جمع جا بود بشینی، مزاحم کسیم نشی که مثلا جا واسط باز کنن که تو بشینی و این بر این بر. به هر حال بعد آدم فروتن باشه و به همه وقت وارد میشه سلام هم بکنه.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود یکی از مصائب و ناراحتی های کمرشکن همسایه ای است که اگر به او احسان و خدمتی شود آن را پنهان و مخفی دارد و اگر ناراحتی یا اذیتی متوجهش گردد آن را علنی و آشکار سازد. به نظر من یعنی این که باید هوای همدیگر داشته باشیم، باید در واقع حالا همسایه ها، همسایه حالا حتما همسایه مثلا خونه به خونه و نمیدونم این که مثلا همسایه ساختمون و اینا محسوب نمیشه، ساختمون میتونه مثلا کشورمون هم باشه، همسایه کشورمون و همسایه‌ای که مردمانی که از نوع خودمون هستن، یعنی در واقع هم نوعان خودمون، باید حواسشون داشته باشیم، یعنی باید یه کار نکنیم که آزار و اذیتشون بدیم. فرمودن که در واقع ما در بحث خوشی ها و همیشه تو این که مثلا حالمون خوبه، وقتی که حالمون خوبه کنار هم دیگه نباشیم، وقتی که حالمون بد هستم هوای هم دیگه داشته باشیم.
و عمل ما بعد الموت عمل کنه برای بعد مرگش، ملاک عملش برای چه وقتی باشه. ببینید یه وقتی من یه میوهی برای شما میام یا یه چیزی مثلا نون میخریم، میگیم فلانی نونو بذار مثلا توی فریزر نگه دار، میخوام 10 روز دیگه استفاده بکنم. اما اگه این نون روی میز باشه 2 روز دیگه نه، شاید فردا هم دیگه قابل استفاده نباشه، یعنی هی فسادش نزدیکتر میشه. عملی که میخوای انجام بدی برای بعد الموت، محاسبه کن ماندگاری عملت برای بعد موت باشه. یعنی اگر امروز صدقه ای هست، اگر امروز خیراتی هست، بطلان صدقه رو به وسیله من و عزا رقم نزن، منت نذار سر دیگران و به وسیله گناهان دیگری که از بین میبره حبط میکنه اعمال ما رو. برای بعد موت محاسبه کن، نونو خریدی اما حواست باشه اون خنک شدنش و اون یخ زدنش هم باید وجود داشته باشه برای اینکه ماندگاری داشته باشه. الان باید نمک بزنم به این گوشت که مثلا بماند، الان باید چگونه نگهش دارم، شرایط نگهداری رو رعایت کن. تو این عملو برای بعد موت نیاز داری، امرو خرجش نکن، یه منت بذاری از بین بره، یه عمل خطا انجام میدی آتشش میزنی از بین میره. پس محاسبه یه عوامل ماندگاری به شیء برای نگهداری بعد موت، این هنره حبت عمل اتفاق نیفته. بذار محاسبه یه عمل ما بعد الموت.
دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. از غم به زنجیرم دنیا گردم اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار
از غصه
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشه. از پخش رادیو سبا در کنارتون هستیم در سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، که بار دیگه این روز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. امام حسن عسکری علیه السلام به دلیل قول مشهوری که بیان می شد صاحب فرزندی خواهد شد که به عنوان منجی قیام خواهد کرد تا زمین را از عدالت پر کنه. بیشتر عمرش رو در حبس خانگی به سر برد. امام عسکری طی سالهای امامتش در سامرا طبق محدودیت‌های اعمال شده از سوی خلافت عباسیان زندگی می کرد. امام حسن عسکری علیه السلام سرانجام 8 ربیع الاول 260 هجری قمری برابر با 874 میلادی به فرمان معتمد خلیفه عباسی مسموم و در سامرا در کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد. خانه زندان است و زندان خانه. این سرگذشت 6 سال امامت پیشوای جوان شیعیان است در زمستانی ترین روزهای تاریخ. حالا زهر به جان فرزند زهرا افتاده. سامرا ماتم سرا خواهد شد اگر خدا نکند. چندی پیش شیعیان آمده بودند مخفیانه تا از امامشان رهنمودی بگیرند. امام لب گشود و سندی ساخت که تا قیامت دوستانش را کفایت کند. امروز نوبت من است که نامه را بگشایم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما را سفارش میکنم به رعایت تقوای الهی، پیشه کردن پارسایی در دین خود، کوشش بسیار برای خدا، راستگویی، امانت پردازی به کسی که چیزی به شما سپرده، خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار، انجام سجده های طولانی و خوش همسایگی.
که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم لهذا الانجاز.
تحلیل صحیح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشورمان در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که معنای واقعی کلمه میله دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
همراهان گرامی رادیو سوا، دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه بعدی این بخش باشید. دلاهنگ.